من المعلوم ان ترك وصف المؤمن بوصف انه مؤمن بالمثال الذي ذكره كفعله ليس من الامور التي تتصف بحسن او حب للجهل بكونه قتل مؤمن ولذا اعترف في كلامه بانه لا قتله كان معذورا فاذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ذهنه مما يتصف بحسن او قبحن لم يؤثر في اختزاء ما يختزي القرب كما لا يؤثر في اختزاء ما يختزي حسن لا فرز فلان. چون فهمد که روشنه که ترک قتل مؤمن چون توضیحشو دادیم دارم عبارت رو میخونم که برسیم سر مثلا ترک قتل مؤمن به وصف انه مؤمن یعنی مؤمن واقعی فی المثال الذی ذکره لیس من الامور التي تتصف بحسن نه متصف به حسن میشه نه متصف به قبح یعنی از حیث یعنی چون جهل وجود دارد نه حسنی از جهت واقعی و جهت ظاهری بار میشه نه للجهل بکنه قتل مؤمن و لذا و چون این از جهت واقعی چیزی عارض بر جهت ظاهری نمیشود ای طرف فی کلامه به انه لا قتله کان معذور وقتی که فیضا لم یکن هذا الفعل وقتی این فعلی که تجری در ذهنش تحقق پیدا کرده لم یکن هذا الفعل الذی فلان مما یتصف به حسن القبحین وقتی که متصف به حسن القبح نشه چون جهل وجود داره لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح کما لا یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح اگر تجری اقتضای قبح داره و این فعل واقعی چون جهل بهش وجود داره نه حسن نه قبیحه لذا تأثیری در قبح اقتضایی نخواهد گذاشت لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح کما لا یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح اصلا خودش چون من جهل دارم این نجات جان مؤمنه پس متصف به حسن و قبح نمیشه وقتی متصف به حسن قبح نشه تأثیری در قبح اقتضایی نمیذاره همونطوری که تأثیری هم در حسن اقتضایی نمیذاره فاذا لم یکن هذا الفعل به ما فعلی که این گونه هست لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح کما لا یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن لا فرض امره به قتل کافر لا فرض امره به قتل کافر فقتل مؤمنا معتقدا کفرا فانه لا اشکال فی متنی من هشت این لا فرض ادامه یقتضی الحسنه وقتی یک فعلی اقتضای حسن داشته باشه فرض کنید آقای مولا به عبدش گفته که چیکار کنی برو این کافر رو بکش اینم رفته کشته اتفاقا یه مؤمنی در اومده خب اینجا حسن اقتضایی دارد انقیاد هست حالا یا حسن ذاتی دارد یا حسن اقتضایی طبق نظر من صاحب اصول میشه حسن اقتضایی بذار نتیجه چی میشه نتیجه میشه که حسن دارد و قبح کشتن مؤمن هم بار نمیشه بر این فعل اگر فرض کنیم امر کرده عبدش رو به قتل کافری ولی این رفته انجام داده و مؤمن این رو به اعتقاد اینکه کافره کشته فانه لا اشکال فی مدحه من حیث الانقیاد و عدم مزاحمت حسنهی بکنهی فی الواقع قتل مؤمنه و چنین چیزی هم اتفاق نمیفته عنوان قبح قتل مؤمن این حس رو از بین نمیده این که جلسه قبل بود این اشکال دوم مرحوم شیخ یه نکته دیگر هم انجام میده که دیگه به قول معروف این تومار این مسئله رو بپیچه تمام میشه بره کلن حرف صاحب فصول رو از حیطه انتفاع یعنی کاملا منتفیش کنه از که حرف در واقع خب ممکنه یه کسی یا خود صاحب فصول بیاد بگه این آقای شیخ این همه سخنرانی کردی ولی اشکال رو جواب ندادی اشکال شما چی بود؟ آی صاف اصول که حالا ناراحتی از دست من شیخ، خود آی شیخ تو جواب محقق سبزواری یه عملکرد داشت، اون عملکردش رو ظاهرا یادش رفته. آی شیخ انصاری چی؟ میگه خود مرحوم شیخ تو جواب مرحوم سبزواری فهمودن که امور خارج از اختیار در استحقاق عقاب و ثواب تأثیر گذارند. من صاحب فصول فکر کنم آقای شیخ بلدم جهل باعث می شود که حسن و قبح فعل واقعی به فعل ظاهری ملحق نشود. من هم این چیزا رو بلدم، فقط شما بلد نیستی. ازا عبارت لاکانه لافعل لکانه معذورا که میگفتم، خودم که منم میفهمم که جهل مانع میشود که از جهات واقعی چیزی عارض بشود بر جهات ظاهری. منم نمیفهمم، مشکلی ندارم با این. من یه حرف دیگه دارم میزنم آقای شیخ، شما یه چیزو رد کردی، اصلا حرف منو رد نکردی، چیز دیگه دارم میگم. چی داری میگی آقای صاف اصول؟ یادتون آقای شیخ توی بحث جواب مرحوم سبزواری فرمودید که چون در واقع اتفاقی افتاده است توی سنت سیئه دیگه، اتفاقی افتاده است ولو خارج اختیار عقاب این رو زیاد میکنه. یادتونه گفتید چون در واقع این کمتر آدم رو معتاد کرده ازا کمتر عقاب میشه ولو خارج از اختیار، ولو اصلا اون طرف نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. شما خودتون اونجا دقت کنید آقای شیخ، آقای صاحب اصول داریم گه آقای شیخ، خود شما در اونجا قبول دارید که کسی که سنت سیئه رو گذاشته نمیدونه چه اتفاقی میفته؟ ولی خود شما اونجا قائل شدید که اون چیزی که اتفاق میفته تأثیر میگذارد برای این شخص. من هم دارم همین میکنم. این باید میرفت اینو میکشته ولی نکشته، در واقع نبی بوده. اون چیزی که اتفاق افتاده یعنی عدم قتل نبی تأثیر میذاره رو قضاوت عقلا بر قبح تجری. من بحث جهل رو که نمیخوام مطرح کنم، که منم میفهمم بحث جهل رو، که جهل باعث می شود که حسن عنوان واقعی عارض نشود بر خوبه تجری و کسی اون کسا شک نگیده. من که اینو نمیخوام بگم که یا خود مرحوم شیخ داره میگه، من که اینو نمیخوام بگم که من صاف و صوف که اینو نمیخوام. من میخوام بگم همون مبنای خود میخوام استفاده کنم، همون حرفی که شما اونجا زدید، اونجا فهمیدید که جهت واقعیه، جهت واقعی حالا تعبیر من صاف و صوف، شما گفتید که تحقق فعل و عدم تحقق فعل ولو خارج از اختیار ولو خارج از علم و جهل تأثیر گذار رو استحقاق عقاب و ثواب برای متجری. خود شما اونجا گفتید چون واقعی بدی اتفاق نیفتاده است ولو خارج از اختیار ولو جهلن، ولی این باعث می شود که این شخص عقاب نشود ولی اون شخص بغلیش که مطابق واقع در اومده اقام بشه. خودتون گفتید من صافتون همین را میگم، من منظورم از جهت واقعی همینه که آقا این میخواسته این کارو بکنه ولی در واقع این میخواسته مخالفت مولا کنه ولی در واقع بهترین چیزی که مولا دوست داشته رو انجام داده، یعنی محافظت کرده از فرزندش و محافظت کرده از ولی و وسیش. خود شما گفتید تأثیر میتونه. این جوابایی که دادی هیچ کدوم جواب من نبود. عبارت رو میخونم. و دعوا ان الفعل الذي يتحقق به تجري و ان لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان لكنه لا يمتنع ان يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بان يرفع. فعلی که یتحقق به تجلی. این نکشته، این فعلش نکشتن بوده، ولی در واقع وصی رو و ولی رو نکشته، نبی رو نکشته، فرزند مولا رو نکشته. و ان لم یتصف فی نفسه به حسن ولا قبر، چون جهل داشته نه متصف به حسن میشود نه متصف به قبر میشود، لکنه مجهول الان. ولی لکنه لایمتنه، لایمتنه ایمکن، لایمتنه یعنی یمکن، لکنه یمکنن یؤثر فی قبح ما یختز القبح به ان یرفعه، میتونه تأثیر گذاره در قبح اختزایی باشد به این نحو که مرتفع شد. چطور؟ حالا ادامه بخونم. الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارج عن القدره فی استحقاق مدح و ذم و هو محل نظر بل من، میتونه تاثیرگذار باشه. الا اینکه آقای شیخ بگید تاثیرگذار نیست و قبلا گفتی هست، الا اینکه بخوای قائل بشه آقای شیخ به عدم مدخلیت اموری که خارج از قدرته در استحقاق مدح و ذم و هو محل نظر بل من و علیه یمکن ابتناع من دلیل العقلی سابق فی قبح تجری، و شما اصلا بر همین نکته بر مدخلیت شما بنا کردی ردی که بر کلام محقق سبزواری مطرح شد. الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارج عن القدره، الا اینکه شما بگید اموری که خارج از قدرته مدخلیتی در استحقاق سواب نداره و این حرف درستی نیست، و بر همین مطلب بر مدخلیت نه بر عدم مدخلیت و بر مدخلیت ابتنا شد منع دلیل عقلی سابق در قبه تجری، شما جوابی مرموز سبزواری با همین مدخلیت امور خارجه در استحقاق و عدم استحقاق چون رد کردید، خلاف مبنای خودتو های شیخ. به قوله که رفقا داری معلق میزنی، معلق میزنی هم داری نادیده میگیری میپری هرمش. های شیخ تا چی کار میکنی؟ بس اشکال روشنه، اشکال مرحوم شیخ که های شیخ یه چیزی در جواب مرحوم سبزواری فرمودید، اینجا داری عروش میپری، داری نادیدش میگیری. خب همونو اگر اینجا بگی کلام صاحب رسول قابل دفاعه، حرف خوبی. من موشه میفهمد و دعوا ان الفعل مدفوعتون، این دعوا رو ما قبول نداریم. خوش کاملا به این وجه توجه داره و داره ردش میکنه. مضافن الى الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی متعمل. اشکال اول مرحوم شیخ دقت کنید، بین اینجا و بین اونجا فرق هست، دقت کنید. ببینید مرحوم شیخ خیلی جدی سرش رو بالا میگیره، میگه ببین هوا دقت نکردی این حرف رو زدی، معلومه هنوز مطلب برای روشن نیست. چه اتفاق افتاده؟ تو یه جمله میگم بعد توضیح میدم. فرق اینجا، فرق کلام صاف اصول با کلام محقق سبزواری در اینه که محقق سبزواری در مقام اثبات قبح بود، در مقام اثبات قبح بود، لذا با احتمالاتی که من شیخ دادم اثبات قبح با مشکل روبرو شد. اما مرحوم صاحب فصول در صدد ارتفاع قبحه، قبح رو پیشفرض گرفته، داره میخواد قبح رو مرتفع کنه. برای مرتفع کردن به احتمال نمیشه تمسک کرد، باید اثبات کنید ارتفاع رو. لب به کلام همینه، حالا توضیح بده. من به محقق سبزواری
میخواست چیکار کنه؟
میخواست با استدلال اثبات قبح بر متجرد با چه کبرایی؟ با کبرای اینت تفاوت تفاوت بین متجربی و آسی در استخدام غار قدیه است. چون میخواست این آسی مرمو شکل چطوری به از جرد؟ چون فهمید این عدم النقاب تو پرانتز لل متجربی لعمل غیر اختیاری قبه و غیر محلوم گفت که نمیشه اثبات کرد که کسی که خارج از اختیارش میخواسته یک کاری کنه ولی خارج از اختیارش یه اتفاق افتاده که واقع اتفاق نیفتاده، این عقاب نمیشود عقاب نشدن این قبیح باشه؟ نه، معلوم نیست عقاب شدن این قبیح باشه. عقاب شدن این چیزی داره میده استحقاق عقاب نکردن متجری معلوم نیست قبیح باشه. کسی نمیگه اگر متجری رو عقاب نکنید ظلم کردید. اینجا صرف احتمال اقلائی چنین مطلبی اند عدم عقاب و غیر معلومه کفایت میکرد که کلام مرحوم آقای سبزواری اثبات نشه. چرا؟ چون ایشون میخواست اثبات قب بکنه، چون میخواست اثبات کنه قب رو. وقتی میخواد اثبات بکنه قب، مرحوم شد یه احتمال گذاشت چروش، گفت ببین آقا تو من سنن سنتن سیعه، تو من سنن سنتن حسنه نگاه کن، توی انل المصیب توی اجتهاد نگاه کن و به قول نگاه کن جای دیگر رو ببین تأثیر گذاشته. وقتی تأثیر گذاشته یک امر خارج از اختیار، احتمال نمیدید که عقاب ثابت نشه. این میشه حرف اونجا. خب اما کلام صاف است، آقای صافوسی پیشفرض بحثش چیه؟ پیشفرض اینه که عقاب ثابت شده است. عقاب ثابت شده حالا میخوای نفی عقاب بکنه در کجا؟ در جایی که خارج از اختیارش یک واجبی نفی عقاب بکنیم، در جایی که خارج از اختیارش یک مرموشه میفهمند که وقتی عقاب ثابت شده به طبق نظر شمای صاحب فصول، کار من نداشته باشه، من شیخ نداشته باشه، طبق نظر خودت عقاب ثابته، شما میگید قبح روی فعل رفته اقتضا، حالا میخوای اینو بردارید، شما فرض کنید کذب قبیح هست اقتضا، میخواید قبحشو بردارید تا اثبات مصلحت نکنید، میتونید قبه بردارید؟ با احتمال وجود مصلحت میتونید قبه کذب رو بردارید؟ نه. اینجا هم همینطوره. من جلوی مرحوم سبزواری گفتم ان عدم العقاب قبه غیر معلومه، یعنی چون تو اثباتت اشکال داری، محتمل از خلاف این حرفی که شما دارید میگید، لذا اثباتت با مانع روبرو میشه. حالا با همون احتمال شما میتونید کلام صاف اصول رو قبح رو بردارید؟ نمیتونید بردارید. فرق از بین این مقام محقق سبزواری و مقام صاف اصول، لذا اون حرفی که من زدم پاش هستم، ولی اون حرف در مقابل مرحوم سبزواری ثمره داره، ولی در مقابل مرحوم صاف اصول ثمره نداره. مرحوم شیخ که یادمون نرفته دیگه، مرحوم شیخ 100% نگفت که عدم عقاب قبیح نیست، تأکید کردیم گفتیم شیخ دغدغه داره. یعنی چی؟ یعنی میگه ببینید اثبات نتونسته بکنی، نمیگه یقینا عقاب نیست که، لذا نگفت ان عدم العقاب غیر قبیحه، گفت غیر معلومه. یعنی چی؟ یعنی من خودم هنوز دغدغه دارم تو کلیت بحثم خدمتتون عرض کردم قبل از که با این کلام صاف خصوصی بشه، من معلومه دغدغه داره، یعنی هنوز براش ام مسلم نیست. ولی خب وقتی که مرحله اثبات عقابه، تو مرحله اثبات عقاب با دلیل بیاد، دلیل که نباشه خب که ثابت نیست، ولی اون که هنوز خلجاناتی در دلش هست، اونجا این احتمال کارایی داشت. اما اینجا احتمال کارایی نداره، برای رفع قب احتمال کارایی نداره، ولی برای اثبات قب احتمال کارایی داره. مرحوم شیخ خیلی خوشگل و تمیز جواب میده، میگه مضافاً الی الفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتأمل. همینه که گفتم، همین جمله بود. یعنی مثلا آقا فرق هست بین اینجا و اونجا، مثلا اونجا من اون حرف رو میتونستم بزنم که مدخلیت امور خارج از اختیار، ولی اینجا این حرف رو نمیتونم بزنم، میتونم بزنم اما فایده نداره.
اگر البته اینو در حوزه رفع خوب این حرف رو بزنیم بله فایده نداره، اما در نظر مثلا ساخوشوی هست فرض رفع خوب نمیدن هست.
ببینید رفع خوب و استخاقه ها فرق، ببینید
ایشون یه تصویر و اقلای را میده، میگه ببین یکی رو میخواستید بکشید نباید میخواستید، اقدام بر این کار خیلی بد و قبیح، خوب که نمیشه وقت زار نمیشه، من خوب این کار ندارم، خوب زار شدنی نیست، اما تو مقام عقاب شدن یا نشدنش خیلی تصویر و اقلای واضحی هم هست، مولا میتونه بیاد چون به اون کار قبیح منم خوب میشه همیشه قبول دارم دستم بهش نمیزنم، منجر به اون نتیجه بد نشد من بیام عقابش نکنم. خودش هم حرف این فقط میگه لا یبعد عدم استحقاق عدم العقاب،
لا یبعد چیزی رو ثابت نمیکنه، ممکن است محتمل است چیزی رو ثابت،
همون چیزی که ما قبلا چیزی رو ثابت کردیم، میومدیم اوغلا رو تحلیل
میکردیم. خب باریکلا اوغلا رو تحلیل میکرد، اگر آقای صاف اصول تایش این حرف دیگه، پس قسمت اول کلام تموم کنم تا این جواب ثابت، قسمت اولی که اشکال به شیخ نکنید، بگید آقای شیخ اونجا اینو گفتی چرا اینجا نمیگی، میگه این دوتا فرق. بس مثال یه مطلب دیگه، آقای صاف اصول داره بلقطع ولیقین میگه اوغلا، بلقطع ولیقین یعنی داره میگه ارتکاز اوغلا اینطوره، ارتکاز اوغلا اینگونه است که در جایی که تجری صورت گرفته و خلاف واقع اتفاق افتاده، یعنی مثلا یک مصلحتی در ذهنش صورت گرفته، اوغلا اینجا اصلا مذمت نمی کنن بلکه یه عرضابه تعبیر خودشون.
نه من میگم
اگه اینو اگه مرحوم صاف اصول این رو اوغلا هم ثابت می کنن، این با لایبعد فایده نداره.
اتفاقا من میخوام بگم اینجا میشون داره اینو میگه، ببین اونجا شیخ کنسری گفت که قبیح نبودن عدم عقاب متجری به خاطر نتیجه واقعی معلوم نیست قبیح باشه، ایشون هم همین میگه، میگه معلوم نیست اگر اوغلا معلوم نیست اگر اوغلا نیان به خاطر اینی که میخواست پسرشو بکشه زد دشمن خونیشو کشت،
معلوم نیست قبیح باشه
عقاب نکردنش قبیح باشه، این معلوم نیست.
آقا
شما نمیتونی قبیحشو ثابت
کنید. آقا شما اقتضای قبح رو پذیرفتید،
ما اصلا به این دست نمیزنیم،
به خود سب کنید، سب شما اقتضای قبح رو پذیرفتید، پس یعنی اقتضای قبح یعنی استحقاق
بدید، بله لولر مانه،
مانه چیه؟ احتمال میدیم اوغلا در این موارد، احتمال میدیم اوغلا در این موارد عقاب نکردن رو قبیح ندونن، احتمال دیم رو برده این ثابت شده، باید ثابت کنید. ببینید اینجا این مرحله است، اینکه ان عدم العقاب علی امر غیر اختیاری قبح و غیر معلوم، اینجا استحقاق عقاب ثابت است بالاصاله، میخواید برش دارید در جایی که انجاء جون نبی شده، انجاء جون ولد مولا شده، نمیتونید بگید ان عدم العقاب قبح و غیر معلوم، باید بگید ان عدم العقاب غیر قبیحه. اگر ثابت کردید
خب ایشون داره همین ثابت میگه در نظر من
اینجوری باشه. خب پس حالا پس اومدیم سر اصل، یعنی من تو قدم به قدم اومدم
حالا به تعارض
میشه. لا یب اد به عبارت مرحوم خود عبارت مرحوم صاف اصول یارجی بخورید.
ببینید آقا من اینو
مرحوم صاف اصول به زرس قاطع نمیگوید عقاب کردن قبیح نیست، میگه بعید نیست.
آقا ایشون تصویری که ارائه میده میخواد که ما باید بیایم وزن کشی کنیم. هیچ کس نمیتونه این جمله شرطیشون رو رد کنه. اگر وزن کشی به این سمت چربید، اگر وزن کشی در نظر آقالا به این سمت بچربه، قطعا نقاب نمیتونه جمله شرطیشون رو نمیتونه با این حرف رد کنه.
ببینید جمله شرطیه، ببخشید، جمله شرطیه در مباحث علمی به درد خواهر همشیره عربی میخوره. این چرا؟ چون چیزی رو ثابت نمیکنه که بله کلی همینطوره. شما آقای صاف اصول دارید ثمره میگیرید، میگی تفصیل،
تفصیل اگه اینجوری بشه،
اگه اینطوری بشه اینطوری مرموشه میگه هیچ وقت اینطوری نمیشه. اگر اینطوری بشه قبول دارم جمله شرطیه رو قبول دارم، لازم میگم جمله شرطیه در علوم علمی آره، ولی باید ثابت بشه. من میگم هیچ وقت این اتفاق نمیفته. چرا این اتفاق نمیفته؟
یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته که من میخواستم پسر مولا رو بکشم، زدم دشمنش رو کشتم، همیشه مولا میاد منو بکشه؟
نه 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 بیاد بکشه نه. طبق نه طبق مبنای صاف اصول برید جلو، نه یه دفعه نه یا تو مبنای شیخ، من مبنای شیخ مبنای شیخ اتفاق میگه این قاب نداره. نه طبق مبنای صاف اصول برید جلو،
نه
صاف اصول، ولی آقا صاف اصول اختزار رو پذیرفته. مرمشه میگه من اختزار رو نپذیرفتم. وقتی اختزار رو نپذیرفتم میتونم اینجا بگم آقا قاب نداره. مرحوم صاف اصول اقتضای رو پذیرفته. مرحومش میگه پذیرفتن اقتضای قب یعنی فی نفسه علل قاعده تجری استحقاق عقاب دارد، الا جایی که ثابت کنید استحقاق عقاب نداره. با این جمله ان عدم العقاب قب هو غیر معلومه، شما نمیتونید ثابت کنید قب برداشته میشود. احتمالی ایجاد میکنید، ولی احتمال در جایی که ثابت شده هست این احتمال ارزش نداره. الان که ثابت کنید،
اگر ثابت بشه،
اگر ثابت بشه خب نه، اگر ثابت بشه غلط میشه، مرحوم شیخ هم اینو نمیخواد، ولی اگر ثابت بشه خروجیش تفصیل نیست.
یعنی شیخ میخواد بگه هیچ وقت ثابت نمیشه؟
آره مرحوم شیخ میگه هیچ وقت ثابت نمیشه.
اول بگم اصلا نیاز به اشکال اول دوم نبود، اصلا ما یه دفعه بهم همین.
خب نه مرحوم شیخ چیه کارش از ریشه میزنه، یعنی چی؟ یعنی تمام مراحل رو بحث میکنه. خیلی بحثاش حالا ایشالا ادامه هم میگه. بله شاید اگر واقعا کلام صاف اصول همین باشه، این اشکال سومه که جواب صاف اصوله.
اشکال دوم جوابشون نیست؟
نیست. یعنی مرحوم صاف اصول نگه اشکال جوابشون، مرحوم شیخ در واقع اینو میگه، میگه اگر حواست به جهل نیست حواست باشه، اگر حواست به البته اشکال اول مشکل خوبیه، اشکال اول که اصلا اقتضایی نیست ذاتیه، اونم سر جاش تموم میشه، رفت تموم میشه، یعنی اصل حرف صاف اصول تموم میشه.
میگه اقتضای ذات، میگه قب ذاتیه، تجلی تجلی که صاف اصول تجلی که شیخ یکی نیست.
چه طبق مبنا طبق
صاف اصول به این بسته که نهایتا جهت ذات واقع چی میشه؟ این به این میگه تجلی قوی هست یا
میدونم همین احسن شیخ میفهمد که تجری یک مفهومی داره. ما برای این جمله رو تو ذهنتون داشته باشید، ما برای تشخیص قبح اقتضایی و حسن اقتضایی چی کار باید بکنیم؟ میریم رو مفهوم. آقای صاف اصول اشتباه کردی رفتی رو مفهوم و خارج. کار اشتباهی
لفظی که نیستشون میکنم چیزی که شما بهش میگید ذاتی قبیه، منم میگم قبیه، اما من اون تجری حالا بگیم اصطلاح بد گذاشتید، ایشون میگه منم اون جهت ظاهری رو میگم قبش همیشگی.
خب اگه همیشگی که برداشته شدنی نیست،
من اصلا حرف از برداشته شدن نمیدونم.
خب دیگه حالا اون تأثیری که میخواد بود. ولی اینو دقت کنید، ولی اینو دقت کنید، ایشون هم اگر حرف از برداشته شدن هم نزنه، ولی ایشون چون قب رو پیش فرض گرفته، یعنی استحقاق عقاب رو فی نفسه پذیرفته، برای برداشتن نیاز به دلیل هست. آیا دلیل اوورده برای برداشتن؟ ایشون اگری بگه اشکال نداره، میگه اگر ثابت بشه برداشته میشه، این اشکال نداره، ولی آیا تونسته چیزی ثابت کنه که برداشته میشه؟ نه. پس شما باید همیشه بگید عقاب داره. این مرحوم شیخ با دقت اومده، یعنی حقیقتاً با دقت اومده. حالا بنده یک کاری میکنم که بعدنها خودم نمیتونم وقت به شیخ اشکال کنم، یعنی شما اون وقت رو به من وامیستید. الان همیشه چون شما عادتاً اون من یاد گرفت یاد بهتون دادن که راحت به صاحب کتاب اشکال میکنید. بنده به این راحتی نمیذارم صاحب کتاب کسی اشکال بکنه و واقعاً هم سعی میکنم ولی اقناعتون باید بکنم. ولی یاد بگیریم نه صاحب کتاب نظم فکری خوبی داره. داره با دقت جلو میبره بحثو. اونم کسی مثل شیخه که واقعاً دقت داره. اینو حالا ببینیم جلو اگه خدا به خیر بکنه یه زمانی خواستم اشکال بکنه اون وقت حالا تازه مدعی العموم زیاد میشن. آره. ولی خب حالا برگردیم. پس مرمش قشنگ چیده. خودت خوب رو دقت کنید. جایگاه عروض رو دقت کنید. امور خارج از اختیارم دقت کنید. اینا هر کدوم جا داره. هر کدوم یه قسمتی از کارو داره حل میکنه. حالا تا فصول مال رو قسمت سوم باشه، رو قسمت اول باشه. فرقی نمیکنه. ولی این مجموعه که مرحوم شیخ گذاشت جلوی صاف اصول، صاف اصول هر حرکتی بخواد انجام بده شیخ میزنه.
پس نهایتاً شیخ انصاری میخواد بهشون بگه تصویر شما کردی گفتی اگر مصلحت واقع به تجری به چربه اقام نداره این هیچ وقت مستاق نداره.
هیچ وقت مستاق
خیلی بعیده. ما واقعا میتونیم مثال اوغلای تصویر کنیم که اوغلای اینو تصویر میزنه.
تأثیر این که اوغلا تأثیر میدهند این که اوغلا تأثیر میدهند لزوماً اثبات نمیکند نظر صاف اصول رو. ممکنه تأثیر مرمشه خواهم میگه تأثیر میده مرمشه میگه تأثیر میدهند ولی نه با تصویر شما. اگر با تصویر شما بود هیچ وقت تأثیر نمیدادند. این که تأثیر میدهند نشونه شما دارید اشتباه میکنید. ببینید پس این خلط نشه. این که اوغلا تحصیل میدن معلومشون که تحصیل میدهند ولی نه با قبه اقتضایی. با قبه اقتضایی جور در نمیاد. در واقع میدونی یعنی چی؟ معلومشون اگر بخواه مهندس معکوس بکنه میگه ببین اوغلا این کارو میکنند تحصیل میدهند. چون تحصیل میدهند پس معلوم تصویری که شما درست کردی تصویر غلطی بوده.
پس میفرمایید در قبه اقتضایی اصلا این تصویر رو اوغلا نمیکنه. من میخوام همینا بگم. میخوام بگم تصویرش در قبه اقتضایی میشه که مولا بگه ببین میخواستی پسر منو بکشی باید میکشتمتان. این اقتضایی. ولی چون در واقع زدی دشمنمو کشتی نکشتمتان کجاش این تصویر برد داره؟
واقعا نه واقعا شما فکر کنید روی این نکته که مولا میگه میخواستی پسر منو بکشی باید هم میکشتی و باید میکشتمت. حالا واقعا میگن
یعنی
چون نکشت چون حالا خراب
لولا اصابت که به قتل عدوی
نه حالا اینو نمیگن. مرموشه مرموند قبلا ثابت کردیم که تا اگر اتفاق واقعی نیفته بد واقعی نیفته و حالا نمیکشن.
نه
این جمله رو دقت کنید. شما اقتضایی رو دارید فرض میکنید. اقتضایی رو فرض نهاد بکنید. مرمشق قبلا تو جلسات قبلی ما چی گفتیم؟ مرمشق فرمود که تا زمانی که جرم خارجی اتفاق نیفتاده اوغلا اقاب نمی کنند. استحقاق اقاب نمی دانند. نه اقتضایی نه ذاتی نمی دانند. اصلا میگن استحقاق اقاب ندارد. اینو گفته اون جمله که شما دارید میگید مولا نمیگه که تو باید پسر منو میکشتی و حالا که نکشتی استحقاق کشتن تو دارم ولی چون پسر من بوده نمیکشم.
من
نمیگم این حرفو نمیزنه اوغلا.
نه اوغلا میگه من اینو نگفتم. من میگم که این میخواست اقدام بر قتل پسر مولا. مولا میگه نباید پسر منو پسر کشتن پسر من ممنوع بود و باید برای اقدام بر کشتن پسرم تو رو اقابت میکردم ولی شانس آوردی دشمن منو کشتی. منو
باید
تأثیر نمیدم نمیکشم.
اوغلا همون قسمت پایه رو قبول نمیکنه. ما تا الان این رو خوندیم که اوغلا در جایی که کار بدی اتفاق نیفتاده از استحقاق ثابت نیست.
پس در واقع
از قبل از این بله از در واقع دقت کنید. پس برمیگردیم اینطوری میشه. مرموشه میگه اگر با ارتکاز میخواد بیاد جلو تحلیل شما باید با ارتکاز بسازه. تحلیل شما با ارتکاز نمیسازه. لب قضیه این میشه. بله اوغلا در این موارد اقاب نمی کنن. ولی نه اینکه چربوندن حسن این رو بر قبه اون چون اصلا قبی تو اون نمیدیدن بسید اقاب نمی کنن. دو تا حرفه اصلا ساختار تحلیلی آقای صاف اصول اشتباه است. نه اینکه نتیجه‌اش اتهام منم نشه تو من شیخ هم نشه شما قبول دارم اون نتیجه رو تو اون قسمت قبول دارم حالا کلش قبول دارم اونجا هم قبول دارم.
مثلا اشکال ساختاری اینه که شما با دست فرمون اختزایی اومدی جلو، ولی این نتیجه رو از اختزایی نمیشه
گرفت.
تمام تلاش اینه بود که بگم در اختزایی
میشه تشکیل. آره، حالا رو همین بحث کنیم. این نکته خوبی بود، شما با دست فرمون اختزایی اومدی تا ثابت کنی که عقاب ثابت نمیشه، این با اختزایی جور در نمیاد. لب اشکال مرمشه مطبوعتون به ان العقل مستقلون به قبح تجری فی المثال المذکور. عقل استقلال داره به قبح تجری در مثال، جایی که باید کافر رو میکشته نکشته و پسر مولا در اومده. عقل مستقلون به قبح تجری فی المثال المذکور، استقلال داره به مرموشیخ اونو قبول داره، میگه عقل مستقلون به قبح، خودش قبول داره حرف. البته میگه استقلال مال فاعله ها، حالا حالا فعلا بیا تو مبنای مأموره. و مجرد و ترک تحقق قتل المؤمن فی ضمنهی، و صرف این که ترک قتل مؤمن در ضمن این تجری شکل گرفته، محل اعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح. با اینکه ایشون اعتراف به این هم داره مستدل، حالا یا خود صاحب فسوق یا کسی که این اشکال به من کرده، مال اعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح، یعنی حواسش هست که جهل باعث میشه اتصاف به حسن ولا قبح شکل نگیره. و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی ضمنه لا یرفع قبح، قبح رو مرتفع نمی کنه. مجرد ترک قتل مؤمن رفع قبح نمی کنه، در صورتی که خود اعتراف داری که متصف به حسن ولا قبح نیست عدم ترک قتل ترک مومن، ترک قتل مومن. و لذا یحکم العقل به قبح الکسب و ضرب الیتیم اذن زم الیهما ما یصرفهما الی المصلحه اذا جهل الفاعل بذلک. و لذا عقل حکم به قبح کسب میکنه، حکم به قبح ضرب یتیم میکنه زمانی که منظم بشه به این دوتا ما یصرفهما الی المصلحه، مصالحی که میتونه قبح کز رو برداره یا قبح ضروریتی رو برداره، ولی بر نمیداره این مفسده رو، این قبح رو ازا جهل الفاعل بسنه. در واقع مرحوم شیخ یه جمله داره میگه، میگه قبح ثابت است، باید یه چیزی برش داره، جهل نمیتونه برش داره، احتمالا نمیتونه برش داره، تموم شد رفت. باید ثابت کنید شما صافوسو خوبو ثابت دونستی، یه دلیل بیا برای برداشتنش. اینکه عقلا میگن عقابش نکن این دلیل بر شما نمیشه، اینکه عقلا میگن عقابش نکن شاید دلیل بشه بر علیه خودت، که اصلا قبر ثابت نمیدونن که میگن عقابش نکن، نه اینکه قبر ثابت میدونن و برایش میدارن. لذا مدفوعتون به ان العقل مستقلون بالقبر و مجرد و تحقق ترک لا یرفع و قبحه، و لذا چنین اتفاقی میفته. این تا اینجا در واقع اصل کلام مرحوم صاحب اصول کلام خوبی بود. مرحوم صاحب اصول به عبارتی داره از ارتکاز و عقلا بهره میگیره برای اثبات عدم قبح در بعضی از مواقع، همه اینا درسته، کارش هم درسته، اما تحلیلی که داره ارائه میده برای این ارتکاز مرموشه به این تحلیل اشکال داره، نه به نتیجه، به تحلیلش اشکال داره. یه شما توی قالبی بردی تو که تو اون قالب نمیتونی نتیجه که میخوایی رو بگیدی. این واقعا یه کار روشیه، واقعا یه کار روشیه که قشنگ میگه، یعنی خلط نکرده این مطلب، میگه این طریقی که تو برای رسیدن به نتیجه‌ای که تو همون قسمتی که گرفتی، یعنی تو قد نتیجه ابن مولا که گرفتی نتیجه درستی بود، ولی طریق اشتباهی بود، طریقت این پاسخ به این جواب نیست. ثم انه ذکر هذا القائل فی بعض کلاماته ان تجری اذا صادف المعصیه الواقعیه تداخل عقابه. تو بعضی از کلمات که خب اینو باید حتما دوباره خود کلمات صاف اصول رو ببینید، چون که به عبارتی ممکنه واقعا نشه از کلمات صاف اصول اینو برداشت کرد، این قسمت دوم بود که مرحوم شمعت هم خواهد میکنه. ببینید حتما نگاه کنید که تو کلمات صاف اصول اینه که اومده که تجری اگر مصادفه به معصیت واقعی بشه تداخل عقابه، یعنی چی؟ یعنی ایشون چون تجری رو قبیح میدونه الا در مواردی که جهت واقعی بچربه، ایشون چون چیز رو لذات وقتی این روز بعد سوال براش پیش اومده، خب اگه تجری قبیحه وقتی یک کسی معصیت انجام میده خب دوتا اتفاق میفته دیگه، هم تجری کرده یعنی همه هم مفسده واقعی رو درک کرده، خب پس اینجا باید دوتا عقاب بشه. به این تصویر مرحوم صاف اصول رو هم ایشون وقتی کسی که تجری رو قبیح میدونه ازش باید سوال کرد بگیم که آقا در نگاه شما نفس مخالفت با مولا بدون نفس مفسده واقعیه، نفس مخالفت با مولا در نظر شما چیه؟ قبیحه. یک، از اون طرف قبول دارید خود خوردن خمر هم خودش یه مفسده واقعیه داره یا نه؟ خب حالا از این سوال میپرسیم، یک کسی که معصیت میکنه نتجری هر دوتاشو داره انجام میده، هم داره مخالفت با مولا میکنه هم داره مفسده واقعی رو درک میکنه، پس باید دو تا خواب داشته باشه، داره دو تا باید دو تا خواب داشته باشه. بعد این باید شده که مرحوم صاف اصول حرف از تداخل عقاب بزنه در معصیت، یعنی در واقع مرحوم صاف اصول این دو تا نکته رو پذیرفته که این معصیت و عقاب دارد، اینم معصیت و عقاب دارد، در معصیت دو تا اینها با هم دیگه کنار هم دیگه هستن، با دو تا کتک بخوره، چون پذیرفته این حرف رو برمیگه خب تداخل عقاب پیش میاد. ثم انه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته ان التجری اذا صادف المعصیه الواقعیه تداخل عقابه، عقابش دو تا عقاب هست ولی تداخل. معروفه میفهمد که ولم یولم معنن محسن لحاظ الکلام، نمیفهمون حرفه این چی از مکون تجری عنوان مستقلن میشه موضوع در جلسه بعدی و السلام علیکم.